با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فضل محمد اقانی، شازدافر حکومت طالبان در تهران، گفته که او به علاگل مجاهد از پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوی افغانستان مشوره داده است که به کشور برگردد. اقانی در گفتگو با رادیو آزادی و روز دوشنبه گفت که مجاهد چند بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه پیش به حکومت طالبان سپرد. آقای اقانی افزود:
زمانی که سفارت ایران به امارات اسلامی سپرده شد، پس از آن علاگل مجاهد با سفارت در تماس بود. در دیدار آخر به خاطر آمده بود که مشوره بگیرد که افغانستان برگردد و یا نه. من برایش گفتم که برگشت او به افغانستان هم برای خودش و هم برای ملت افغان خیر است.
چند ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد اعضای طالبان علاگل مجاهد را لطکوب و تحقیر می‌کردند. مجاهد که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار آن ویدیو از افغانستان بیرون شد. سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد به بیش از 2000 زن در ولایت لغمان بسته‌های مواد زراعتی برای باغچه‌هایشان کمک کرده. این اداره امروز در حساب تویترش گفت که با کمک بانک انکشاف آسیایی این بسته ها به 20,058 زن سپرده شده که مسئولیت خانواده های خود را به عهده دارند. آنها هدف از این اقدام را تقویت امنیت غذایی عنوان کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 28 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشری نیاز دارند. شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بایدن ابراز امیدواری کرده که با اردوغان برای حل چالش های بین المللی همکاری کند. در این حال ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، هم ضمن تبریک به آقای اردوغان بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید کرده. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برنده انتخابات اعلان شده. و مقام ها دیروز گفتند که کیف موج دیگر از حملات هوایی شبانه نیروهای روسیه را دفع کرده. این در حال است که شهر کیف، پایتخت اوکراین، دیروز آنچه را که مقامات بزرگترین عملات طیاره های بدون سرنشین روسیه خواندند قرار گرفت. اداره نظامی شهر کیف گفته که این 15 حمله هوایی به این شهر از ابتدای ماه می به حساب می رود. به گفته مقامات نظامی اوکراین، قوای دافع هوایی این کشور بیش از 40 طیاره بدون سرنشین و راکت کروز را سرنگون کردند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. ادعا می شود که طالبان در جمهوری غزنی زنان را به خاطر طرز پوشیدن لباسشان اخطار دادند. در یک نوار ویدیوی منصوب به یک کارمند امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان آمده که
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
در این مورد با یک آقای امور زن هم گفتگو کرده ایم.
طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتن، قیدات را سر زنها داشتن و حالم. جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده.
برخی از زوجها در کابل ادعا کردند که محدودیت های طالبان مانع گشت و گذار و آزادانه آنها در شهر شده.
شوهرم بسیار زاری کرد، ما برای یه طفل خرد ما را اله کنید.
خیلی ناامید شده بودم که ما در کشور خود با وجود یزی که شوهر ما محرم است، ولی ما مورود بازجویی قرار میگیرم.
در مسائل بین المللی، از پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. در یک نوار ویدیوی منصوب به یکی از مسئولان امر به معروف حکومت طالبان در ولسوالی جوغوری غزنی، این مسئول طالبان هشدار میده که زنان که حجاب اسلامی را به گفته او رعایت نکنند، خودشان، پدر و برادرایشان مجرم شناخته خواهند شد. در نوار ویدیویی که ظاهرا روز یکشنبه از سوی یک باشنده این ولسوالی ضبط شده، این مسئول امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در یک تجمع مردمی صحبت میکنه و همچنان به مردان هشدار میده که پس از این پوشیدن یخنقاق و پتلون هم جرم است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادن. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
در ویدیوی سخنرانی منصوب به یک مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جوغوری ولایت غزنی، این فرد هشدار داده که اگر زنان حجاب اسلامی را مراعات نکنند، خودشان و اعضای مرد خانواده‌شان مجرم شناخته می‌شوند. ظاهراً این ویدیو را یک باشنده ولسوالی جوغوری ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. این باشنده جوغوری در جریان ضبط این ویدیو می‌گوید که این سومین بار است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این چنین هشدار می‌دهد و اما این بار جدی‌تر هشدار می‌دهد. بر اساس این ویدیو که روز یکشنبه ضبط شده، این مسئول محلی طالبان در یک تجمع ده نفری صحبت می‌کند.
لباس ترکی، لباس تنگو ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده می‌کنه، آنها مجرم هستند. و مجرم در حقیقت پدر و برادر هستند. پدر و برادر باید گرفتار شونه، آنها باید مجازات شونه تا که مسئولیت خود را در کنند.
این مرد که ادعا می شود یک مسئول حکومت طالبان است، در این ویدیو همچنان مردان را تهدید می کند که اگر طرز لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند و یخنقاق و پتلون بپوشند، مجرمند و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما شماری از مدافعان حقوق زنان اظهارات یک عضو حکومت طالبان در مورد چگونگی پوشش زنان را سلسله تلاش ها برای حذف زنان از جامعه و سلب آزادی های فردی آنان می خوانند. مشگان فراجی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده. طالب همو طالب 20 چند سال قبل از حذف زنها و انزوای زنها و در نهایتش یک جامعه تک جنسیتی از جمله آرزو و اهداف و آرمانشان بوده و هست و به خاطر تحقق این هدف دارن فعالیت میکنن.
رهبر طالبان در اوایل سال قبل خورشیدی با صدور فرمان حجاب را بر زنان اجباری کرد. پس از این فرمان، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت اگر زن حجاب را رعایت نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم رعایت حجاب، برای بار دوم سرپرست آن زن احضار می شود، برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. همچنان پس از اجباری شدن حجاب، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کندهار با نصب پوسترهای تبلیغات حجاب، زنان بی حجاب را به حیوان تشبیه کرده بودند. در این پوسترهای تبلیغاتی طالبان پوشیدن لباس کوتاه و نازک هم برابر با بی‌حجابی خوانده شده بود. این در حال است که به تازگی در نوارهای صوتی نشر شده منصوب به مولوی عبدالحی عمری، رئیس امر به معروف حکومت طالبان در ولایت کندهار، به مقامهای امنیتی چندین ولسوالی کندهار دستور داده شده به زنان اجازه ندهند که در محافل عروسی دایره بزنند، آهنگ گوش کنند و یا برقصند. در این نوارها همچنان بر بازداشت شوهران و یا زندانی شدن خود زنانی که از این احکام تخلف می‌کنند تأکید شده است. اداره محلی طالبان در کندهار به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.
در این مورد پرستو یاری فعال حقوق زن میگوید که طالبان اصلا تغییر نکردن و اما مفکوره دهه 1990 را به پیش میبرند. او در رابطه به اظهارات مقام طالبان در جوغوری غزنی در مورد طرز لباس زنان یکی چی پیام را می رسانه برایم گفت:
طالبان نه افکارشان تغییر کرده و نه افکارشان تغییر کردنی هست. طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. اما چیزی که مهم است ای هست که جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده، افکارش یک. و موضوع دومی هست که وقتی شخصی وابسته به طالب و خودش طالب است میاد در استیج در مقابل مردم یادآوری میکنه که اگر فرض مثال لباس ها را نام میگیره شما بپوشین، شما مجرم هستین، نه تنها شما بلکه پدر و برادرتان، در حالی که جرم یک عمل شخصی هست، نه عملی که پدر برادر به جرم لباس پوشیدن خواهر خانم و مادرش مجازات شود. و موضوع سومی هست که طالبا خودشان کدام لباس تعریف شده و ساخت افغانستان برای مردم پیشکش میکنه یا تعریف میکنه که از این لباس استفاده کنین. ای خودش ای هست که زنان طالبان چسبیده به پوشش زنان، به معنی کردن زنان از مکاتب دانشگاه ها و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان. پیامدی این موضوعات ای را می رسانه که از یک طرف طالبا در استجهای بین المللی سر و صدا را می اندازه که ما را به رسمیت بشناسین، در صورتی که یکی از معیارهای به رسمیت شناختن یک حکومت و یا یک گروه که خود حاکم یک کشور می دانن این هست که باید حقوق اساسی شهروندان را در نظر داشته باشن. طالبا دیگه کدام برنامه و پروگرامی ندارن به جز ای که بیاین سطح پوشش و سطح با حجاب و به حجاب بودن زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار میتن.
جامعه جهانی اما طور که شما هم گفتین یکی از خواستای عمدهش رعایت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان از سوی طالبان. وقتی که طالبان روز به روز محدودیت ها را بر زنان بیشتر میکنند، ای خودش سرنوشت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به کجا میکشانه؟
معلوم است جواب این سوال، معلوم است که طالبان برای آینده افغانستان در یک پرتگاه نامعلوم قرار دادن و میتن و مردم افغانستان قبلا هم قربانی بود، قربانی کردن و باز هم قربانی هستند و آینده سرنوشت مردم افغانستان در بنبست قرار میگیره و تا وقتی که دنیا یک بدیل را برای طالبا و برای گروه طالبا در افغانستان پیشنهاد نکنن و یا یک بدیلی نداشته باشن، من فکر میکنم که نه مردم افغانستان با طالبا کنار میایه و نه دنیا با طالبا کنار میایه.
جامعه جهانی در این مورد چی میتونه بکنه؟ از یک سو محدودیت های روزافزون بر زن هاست، از یک سو موضوع مشروعیت چی شوه؟
بر رسمیت نشناختن طالبا یک. موضوع دوم ای هست که قیوداتی که واقعا طالبا دست از این کارا برداره، قیودات عملی. و موضوع سومی که راه بدیل جستجو کنه برای مردم افغانستان، به خاطر که واقعیت مردم افغانستان است نه طالبا. بجز این سه راه، راه دیگری وجود نداره و نمونده.
پرستو یاری فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوید که برخی از زوجها در شهر کابل پایتخت افغانستان ادعا کردند که محدودیت های طالبان مانع گشت و گذار آزادانه آنها در شهر شده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از زوجها در شهر کابل ادعا می کنند که از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان مورد بازپرسی قرار گرفته و بدون ارائه اسناد یا ثبوت از رابطه مشروعشان رها نمی شوند. برخی از زوجها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام بازپرسی از سوی طالبان با خشونت هم روبرو شدند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان باردی موضوع چیز دیگر گفته. خجسته کبیری جزئیات داره.
در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان افغان از سوی طالبان، برخی از آنها ادعا می کنند که حتی نمی توانند به راحتی با نامزد و یا شوهرشان در سطح شهر گشت و گذار کنند.
شوهرم بسیار زاری کرد، ما برایم طفل خرد ما را الهی کنید. پس آن دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خورد اطمان برن و جا خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما رو اعلام کردن دیگه. مثلا
این بانوی 30 ساله و باشنده شهر کابل تجربه چند روز پیشش را روایت میکند. او در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کند نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان او و شوهرش را در سطح شهر در حالی که کودکشان در آغوش شوهرش بود متوقف کرده و آنها را متهم به رابطه نامشروع کردند.
طفلکم در بغل شوهرم بود، طرف شهر می رفتیم، می خواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم. یک نفر شوهر مرا گوشه کرد، فهمیدم که طالباست. بسیار با یک پتک نام پدر شوهرم از ما پرسان کرد، نام در مرا از شوهرم پرسان کرد. باز ما گفتم که ما زن و شوهر هستیم و ثبوتش هم امی طفل ماست. گفت بشینین در موتر. امر به معروف بودن. وقتی در داخل موتر ششتم رویش دور داده با یک فاصله کم چشم به چشم ما گفتم این اسلام است، مرا پیش عسکرایتان میبرین چی میگین؟ دست خدا بلند کرد، میخواست که سر ما وار کنه. قدر زاری کردم حتی اشک مریخ گریان کردم. تا یک هفته دیگه ما گریان میکردم. اصلا با ما یک کابوس بودی.
این بانو ادعا میکند که برخی از دوستان و اقاربش نیز با چنین حادثه روبرو شد. یک بانوی دیگر از شهر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت هنگامی که با شوهرش در موتر شهری با دیگر افراد از یک محل به محل دیگر میرفتند، افراد طالبان او و شوهرش را از موتر پایین کردند و مورد بازجویی قرار دادند. او به رادیو آزادی گفت
زمانی که از شوهرم پرسان کردند سیاست بر شما چی میشه، شوهرم گفت خانمم است، پایین شد. ما هم اومدیم به این طرف دیگه که خانمم مرا تلاشی کردن، اسناد که ما نداشتیم برشان نشان بدیم، فقط نام ما را خواست. نام شوهر ما پرسان کرد، نام پدرش پرسان کرد، از شوهر ما نام ما را پرسان کرد، نام پدر ما پرسان کرد. رگه خوبی نداشتن. زمانی که به خانه رسیده بودم خیلی ناامید شده بودم که ما در کشور خود با وجود ازی که شوهر ما محرم است ولی ما مورود بازجویی قرار میگیریم.
این بانو افزود این بار نخست نیست که با چنین برخورد از سوی افراد طالبان روبرو شده. در همین حال یکی از بانوانه که نمیخواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود نیز ادعا میکند که برادرش و نامزدش که برای خوردن غذا به رستوران رفته بودند از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد تحقیق قرار گرفتند. اما عبدالصادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید کارمندان این اداره تنها افرادی را مورد بازجویی و تحقیق قرار میدهند که گزارششان را دریافت کرده باشند.
واقعیت نداره، اما بعض اوقات یک راپور دقیق باشه، بعض جایا به نام زنش یا به نام نامزادش میگه که پسند ملباتش ها هیچ واقعیت نداره، رابطه نمشروع داره. از هر کس پرسان نمیشه، درباره کس که راپورت داشته باشه از همون پرسان میشه.
این ادعاها در حال مطرح میشود که طالبان با آغاز حاکمیتشان سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی را ممنوع قرار دادند و در برخی موارد فرمان دادند که زنان بدون نیاز جدی تلاش کنند که از خانه بیرون نشوند. حکومت طالبان همچنان رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و در برخی ولایت‌ها رفتنشان به رستوران‌ها را نیز ممنوع کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک روز پس از پیروزی مجدد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان عصر امروز با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرده. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
شماری از رهبران کشورهای جهان پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند. آنها در پیام‌هایشان تعهد خود مبنی بر همکاری مشترک با او را تجدید کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اردوغان عصر روز دوشنبه با همتای آمریکایی خود جو بایدن نیز تلفنی گفتگو خواهد کرد. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه این گفتگو را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جو بایدن شام دیروز پیروزی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات را تبریک گفت. او افزود که برای حل تعدادی از مشکلات بین‌المللی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از جمله رهبران جهان است که به اردوغان تبریک گفته و پیروزی اردوغان را نتیجه کار و تلاش صادقانه او دانسته است. شورای عالی انتخابات ترکیه شام دیروز یکشنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 53.41% آرا را به دست آورده است. اما رقیبش کمال قلیچدار اوغلو 46.59% آرا را از آن خود ساخته است. اردوغان در 20 سال گذشته به حیث رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه کار کرده و با پیروزی دیگر در انتخابات اکنون 30 دهه حکومت خود را آغاز کرده است. در این حال ترک ها در ترکیه و خارج از کشور نیز برای پیروزی رئیس جمهور اردوغان جشن گرفتند.
یکن اشکلر ترکیه ایدنلانسن، مظلومların umutları ایدنلانسن.
این تجمع 10,000 نفری است که در جشن پیروزی اردوغان دیروز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری ترکیه در انقره گرد هم آمدند. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات تشکر کرد. علاوه بر ترکیه، شهروندان این کشور در برخی از کشورهای دیگر مانند جرمنی هم به اردوغان رای دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس ویدیوهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهند که شهروندان ترکیه در جرمنی در خیابان‌ها به خوشحالی پرداخته و پرچم‌های ترکیه را حمل می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون میشنوید که امروز 29 می مصادف به 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان است. این دهه با تصویب قانون اساسی دموکراسی نوین در دوران محمد ظاهرشاه در سال 1964 آغاز شد و تا سال 1973 ادامه یافت. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
58 سال پیش از امروز در 29 می سال 1964 برابر به سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهرشاه تهیه و تصویب شد. این قانون ویژگی های چون آزادی مطبوعات، ایجاد پارلمان، رعایت حقوق زنان را در بر داشت و غیر از خانواده شاه برای دیگر شهروندان افغانستان نیز حق عضویت در کابینه را در نظر گرفته بود. پس از نظامنامه دوران امان‌الله خان و اصول اساسی دوران نادرخان، این قانون اولین قانون اساسی افغانستان بود که در 29 سنبله سال 1343 در 11 فصل و 128 ماده در زمان محمد ظاهرشاه با تصویب لوی جرگه به اجرا درآمد. پوهان محمد بشیر دودیال، آگاه امور حقوقی، درباره جزئیات قانون اساسی دموکراسی نو میگوید:
شمس الدین مجروح به حیث وزیر عدلیه انتخاب گردید و در مشوره با علمای دین در زمان ظاهرشاه و ریشسفیدان محل اینا جمع شدن و قانون ساختن و از پارلمان دولت شاهی در وقت اینا چیز کردن، تصویب شد. سال 1343 وقت قانون اساسی زمان شاهی تصویب شد، وقتی بود که افغانستان مصروف تطبیق پلان های 5 ساله خود به خاطر حمایت پروسه اقتصادی و اجتماعی و تمام ریفرم ها، همین قانون اساسی فوق العاده حمایت کرد تمام از اینا را.
دکتر یوسف محمد هاشم میوندوال، نوراحمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق 5 صدر اعظم هستند که در دهه دموکراسی وظیفه اجرا کردند. اما آقای دودیال درباره این که دهه دموکراسی چه آزادی های را برای شهروندان افغانستان داده بود گفت:
هدف و مرام از او ترویج دموکراسی، آزادی مطبوعات، ارتقای ذهنیت های عامه و پیشرفت تعلیم و آزادی های فردی بود و در او دوره ما بهترین دستاوردهای را داشتیم. مکاسب دخترانه بود، کارمندان اوناس آزادانه می رفتن وظایف، پارلمان وظیفه خود اجرا می کرد، قضا وظیفه خود اجرا می کرد.
به باور برخی حقوقدانان، دهه دموکراسی با تمام مزیت‌هایش، عدم اجازه فعالیت احزاب در قانون اساسی یکی از مهمترین چالش‌های آن زمان بود که سبب درگیری‌های خانوادگی بین ظاهرشاه و صدر اعظم و سردار محمد داوود خان شد. پس از قانون دهه دموکراسی، چند قانون اساسی دیگر در افغانستان تصویب شد. قانون اساسی سال 1355 در زمان زمامداری محمد داوود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 1389 در زمان ببرک کارمل، قانون اساسی 1366 در زمان حکومت دکتر محمد نجیب تصویب شدند. اما در سال 1382 ششمین قانون اساسی افغانستان پس از یک دوره حکومت 5 ساله طالبان در 12 فصل و 162 ماده از 22 قوس تا 14 جدی همان سال از طرف لوی جرگه در دوره حکومت انتقالی حامد کرزی به تصویب رسید. میر عبدالواحد سادات آگاه امور حقوقی میگوید که قانون اساسی گذشته برای تمام اتباعی افغانستان ارزشمند بود و محتوای ارزشمند نیز داشت. آقای سادات میگوید که تمام کشورها دارای قانون هستند و هر کشور برای داشتن یک حکومت مشروع به قانون اساسی نیاز دارد.
نبود قانون اساسی خود از این افغانستان در سه بین‌المللی به طرف انزوا برده. برازی که خود قانون اساسی در واقع پل ارتباط با جامعه بین‌المللی است. در قانون اساسی است که تسجیل میشه، تضمین میشه که افغانستان منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونایی را که افغانستان با ویلحاق کرده احترام میکنه، رعایت میکنه. قانون است که حقوق و آزادی مردم تسجیل میکنه، تضمین میکنه. در احوال فعلی وقتی که از حقوق زنان صحبت میشه، حقوق دختران، حقوق مردم افغانستان، بدون یک قانون امکانی از این وجود نداره که ما از حقوق و آزادی صحبت بکنیم.
محمد رفیق شهیر دیگر آگاه حقوقی میگوید که در حال حاضر حکومت طالبان در برخی موارد از قانون اساسی نظام پیشین جمهوریت استفاده میکند.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و امارت اسلامی آمده، اینا هنوز قانون اساسی ترتیب نکردن و در بعض مسائل اداری از قوانین سابقه استفاده میکنن، ولی در احکام شریعت اسلامی همه تصمیمی که فعلا اینا میگیرن در مطابقت با احکام شرعی است، ولی اینا هم در فکر تدوین قانون اساسی هستن مطابق با دیدگاه و نظریات خود که هر چیز زودتر امیدوار هستیم مشخص شود تا سایر قوانین در مطابقت به این ساخته شود و امورات مملکت به شکل قانونی پیش بره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین گفت که آنان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با اندک تغییر به گونه موقت اجرا خواهند کرد. دیدگاه مقام‌ها درباره قانون اساسی نظام پیشین و همچنان نیاز افغانستان به قانون اساسی متفاوت است. برخی از آنان گفتند که نیاز به قانون اساسی نیست. از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، چند پیش در یک سخنرانیش در ولایت ننگرهار گفته بود که همه قوانین نظام پیشین جمهوریت ظالمانه است و حکومت طالبان این قوانین را لغو کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده، پیش از این گفته بود که بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر حکومتشان بدون این قانون ادامه دارد و در آینده قانون خواهد شد. این در حالی است که طالبان در دوره اول حکومتشان قانون اساسی نداشتند و قوانین قبلی را لغو و در ازای آن عملکرد حکومتشان را مطابق احکام شریعت اعلان کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
صبحکی همه شو لپخته کردیم، بچه های صبح ما حتی نا نداشتیم که بخوریم، مورا چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، ما هیچ نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک.
پیام های شما نظریات خودتون است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه ها نشر میکنه. آیسته آیسته می رسیم به نیمه دومین ساعت. در نیمه دوم جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه ای افتی رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. این بحث جالبه، حتما امرایی کنید و بشنوید. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. فضل محمد اقانی 16 فبروری حکومت